الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال مولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام إن أهل الصبر يدخلون الجنة بغير حساب خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد صلی الله و آله. در روایت داریم ذکر صلوات ثواب بقیه ذکرها هم درش هست. بهترین ذکرها تسبیحات اربعه است: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. و در روایت داریم اگر کسی ذکر صلوات رو گفت ثواب سبحان الله خیلی مهمه، که هر کدوم از این ذکرها بهره و ثواب خیلی فراوانی داره. ثواب سبحان الله، ثواب لا اله الا الله که بالاترین ذکراست، ثواب هم الحمدلله، ثواب تکبیر الله اکبر. آیا معجونی هست که خلاصه و چکیده همه ذکرها باشه؟ ما در روایت داریم در میزان اعمال نهاده نمی شود چیزی سنگینتر از تسبیحات اربعه باشه، که در رکعت سوم و چهارم نماز هم میشه حمد خوان یک حمد رکعت سوم و چهارم، و اگر کسی نخواست حمد بخونه این ذکر چقدر مهمه که جایگزین حمد میشه در رکعت سوم و چهارم. اگر کسی نخواست حمد بخونه مجازه، بهش اجازه دادن به جای هم تسبیحات اربعه رو یک بار واجبه، سه بار مستحبه، دوبارم جایز نیست، چون هر جور که گفتم باید انسان انجام بده، پیش خودش نمیتونه مرزبندی کنه. یک بار واجب، سه بار مستحب. ببینید تسبیحات اربعه چقدر مهمه که جایگزین خلاصه قرآن حمده، جایگزین سوره مبارکه هم میشه. اگر کسی میخواد سبب هر چهار تا ذکر رو در یک ذکر مختصر و کوتاه بیاره، صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جریان عاشورا و کربلا درس‌های زیادی به ما میده که در این شبها هر چقدر فرصت باشه انشاءالله به یاری خدای متعال و به لطف و عنایات ولی الله العظم امام زمان سلام الله علیه، درس‌هایی که میشه از عاشورا و کربلا گرفت پیرامون این مباحث یک مقداری خدمت عزیزان عرایزی داشته باشیم. یک درس مهمی که از جریان عاشورا و کربلا میشود گرفت، صبر و بردباری و استقامت در راه رسیدن به مقصده. مسئله صبر خیلی مهمه که اصلا اگر کسی صبر داشت همه چیز داره و اگر صبر نداشت هیچی نداره. در دنیا همه انسان‌ها مورد ابتلا قرار می‌گیرن. آیه مبارکه‌ای که تلاوت کردم سنت حتمیه الهی است در این که افراد و انسان‌ها مورد آزمایش قرار بگیرن. در روایت داریم در شب معراج خدای متعال درخواست‌هایی کرد از پروردگار. یکی از درخواست‌های خدای متعال از خدای متعال این بود، پیغمبر خدا میدونست که رفوزه و تجدید زیاد پیدا میشه در این کلاس دنیا. شما اگر در قرآن مراجعه بکنید اکثرهم لا یعقلون لا یشعرون ولا تجد و اکثرهم شاکرین، ریزش به قول ما خیلی داره. پیغمبر ما رو شدت محبت و رو شدت خیرخواهی و دلسوزی در روایت داریم شب معراج از خدای متعال درخواست کرد که بار پروردگار را امتحان رو از این امت بردار که مردود و رفوزه نشن، رو محبت و خیرخواهی و دلسوزی بود. در روایت داریم خدای متعال فرمود ای حبیب من، امتحان یک سنت حتمی و لازمه، باید باشه. البته مال خدای متعال برتر و بالاتره، پیغمبر ما هم رو محبت و دلسوزی بوده. که در یک روایت دیگه باز داریم که حالا این روایت هم به مناسبت یادم اومد، در روایت داریم که پیغمبر خدا شب معراج برای این امت خیلی چونه زدن و خیلی کار کردن. از خدای متعال درخواست کرد پروردگارا حساب این امت رو به من واگذار بکن که خودم حساب این امت رو برسم. لکیلا یفتزح عند الامم، برای این که امت من در نزد امتهای دیگه مفتزه نشن، آبروشون ریخته نشه، پلوی یهودیا، پلوی نصرانیا، پلوی بقیه امتها سرفکنده نشن، بگن شما ببینید چه کار کردید با اهل بیت پیغمبرتون، با بین خودتون چه ظلمهایی کردید. پیغمبر ما رو محبت و دلسوزی درخواست کرد که حساب امت رو به من واگذار کن، من خودم حسابشون رو برسم. لکیلا یفتزح عند الامم، حلو امتهای دیگه مفتزه نشن. ولی عجیبه، خدای متعال خیلی عجیبه. خدای متعال فرمود ای حبیب من، بل انا احاسبهم لکی لا یفتزح اندک. الله اکبر، که خدای متعال چقدر مهربانه، خدای متعال چقدر مهربانه، خدای متعال چقدر ارحم الراحمینه. واقعا اگر کسی مهربانی و محبت خدا رو درک بکنه یک ذره این ور اون ور نمیره، در خانه غیر خدای متعال نمیره. پیغمبر ما درخواست میکنه خدایا حساب امت رو به من واگذار کن، پیش بقیه امتها سرفکنده شرمسار مفتزه نشن. خدای متعال فرمود بل انا احاسبهم، خود من از اونها حساب میرسم لکیلا یفتزهو اندک، ای حبیب من حساب اینا رو خودم میرسم، حتی راضی نمیشم پیش شما هم شرمنده و سرفکنده بشن، بل انا و حاسبم خودم حساب اونا رو میرسم که پیش شما هم خجالت زده نشن، آبروشون ریخته نشه. و در یک روایت دیگه از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در صحیفت امام رضا علیه السلام اونجا دیدم که مؤمن رو در خلوت خدای متعال حسابش رو روز قیامت میرسه، میگه در فلانجا فلان کارو کردی، در فلانجا فلان کارو کردی، در فلانجا فلان خلافو کردی و من آبروتو نریختم و الانم نمیریزم. و میفرماید امر میکنن به سیئات تبدیل به حسنات بشه. این آیه مبارکه که خیلی توش بشارت از این آیه مبارکه، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این حدیث با این آیه تطبیق داره. خدای متعال میفرماید ای سیئات کونی حسنات، یعنی تبدیل بشید به حسنات. خدای متعال سیئات او رو تبدیل به حسنات میکنه و بعد پروندش رو میشه. اهل محشر نگاه میکنن میبینن یک نقطه منفی و گناه اینها نیست، که انه که این عبد هیچ گناهی نکرده. اگر کسی واقعا به خدا برگرده و با خدا سر و سودایی داشته باشه، خدای متعال دوست نداره آبروی بندش حتی پیش پیغمبر، حتی پیش اولیای خدا، اولیای خدا محرم خدا هستن، درسته، البته امام های ما پیغمبر ما از همه چیز خبر دارن، ولی خدای متعال لطفش اینه که میگه من حساب رو خودم میرسم حتی پیش دیگرانم شما مفتزنشید. یه خاطره یادم اومد در حالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، که ایشونم از یکی از اولیای برجسته بوده و حتما شرح حالش رو و اسمش رو شنیدید. انشالله این کتاب کیمیای محبت رو میخوانید، کتاب خیلی زیباییه و اگر خواندید تکرارن هم بخونید، بسیار کتاب عالیه. ایشون چون محرم بوده، بعضیا محرم میشن امین میشن، گاهی بعضی جلوه ها و پرده ها بهشون نشون داده میشه، افراد رو میشناخته، شکل و قیافه افراد رو میدیده، عالم برزخ و عالم قیامت براش مشهود بوده. در سوره مبارکه اما یتساءلون سوره نبأ در اونجا داریم ان یوم الفصل کان میقاتا، یه آیه داره که میفرماد روز قیامت فوج فوج و کنتم افواجا، فوج فوج مردم محشور میشن. در ذیل این آیه مبارکه داریم که روز قیامت به شکل‌های مختلف افراد محشور میشن، اونایی که هیله‌گرن به شکل روبا محشور میشن، اونایی که گرگ درندن به صورت گرگ، در غضب داره، عصبانی مزاج، حالت درندگی داره، به شکل حیوان درنده مشهور میشه. افراد به شکلهای مختلف تو روایات داریم مشهور میشن، تو عالم برزخ هم گاهی همینطورن. و گاهی بعضی از اولیای خدا تو همین دنیا محرمیتی پیدا میکنن که اسرار رو میبینن، افراد رو میبینن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب علی خیاط فرموده بودن من بعضی رو به شکلهای مختلف میبینن. و این جمله یکی از اساتید ما نقل میکرد از قول ایشون که شاید خصوصی ایشون بود، مرحوم حامد در مشهد، ایشون میفرمودن من معنی یا سریع الرضا رو متوجه نمیشدن که چقدر خدای متعال زود راضی میشه. یا سریع الرضا، سریع الرضا ممکنه در یک لحظه عبدی دلش بشکنه منقلب بشه، در یک آن، در یک لحظه. فضیل ابن عیاض دزد سرگردنه بوده، اما در یک لحظه یک آیه قرآن اونم رفته روی دیوار در حال دزدی، الله اکبر، از الطاف خفیه الهی، گاهی نسیم الهی، نفحه الهی، گفت نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. یک امواج الهی میاد گاهی میخوره به یه عده، یه عده رو میگیره میبره. جذبه ها، راجب جذبه خودش یه بحث قشنگیه، مثل زهیر جذبه ابا عبدالله یه عده رو گرفت برد به طرف خدا. وجذبنی مثلک اهل الجذب، در دعای عرفه داریم خدایا منو اهل جذبه خودت قرار بده، یا یعنی یه کششی خدای متعال به یه عده میندازه، کمند لطف سد میکنه میبره. فوزیل ابن عیاض دزد سر گردنه رفت روی دیوار دزدی کنه، صاحب خانه که بنا بود خانش به سرقت بره، وسایل خانش به سرقت بره، اهل عبادت و دعا و تلاوت قرآن بود، که خانه هایی که توش تلاوت قرآن میشه در روایت داریم برای اهل آسمان میدرخشه، همطوری که ستاره ها برای اهل زمین میدرخشن. انشالله تو خانه هاتون معصیت نباشه، ساز و آواز نباشه، لهو و لعب نباشه، انشالله خانه های شما محل نور باشه، محل قرآن باشه، محل نماز باشه، محل اینا همش تو اون مکان اثر داره. صاحب خانه مشغول تلاوت قرآن بود، آقای فضیل ابن عیاض روی دیوار که خیز برداره بره پایین گوشه کنار خودش مخفی کنه و وسایل رو ببره. ایشون رسیده بود به این آیه سوره مبارکه حدید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. خدای متعال میفرماید کسانی که میگن ما مؤمنین، هنوز وقتش نشده دلشون بشکنه، دلشون خاشه بشه. نفس وقتی که خاشه میشه میشکنه، اون رحمت خدا فوری او رو میگیره. یعنی وقتش نیومده منقلب بشی، وقتش نیومده یاد خدا، ذکر خدا، آیه خدا، لطف خدا تو رو منقلب بکنه، وقتش نشده آدم بشی. به قول من گفت آقا این آیه مثل تیری بود که به قلب فضیل خورد، یهو شروع کرد بدنش لرزیدن و حالت انقلاب عجیبی بهش دست داد، از روی دیوار حالت ندامت و پشیمانی بهش پیدا کرد، بهش دست داد، از دیوار آمد پایین، گفت خدا چرا وقت شما شده؟ ببین خدا چقدر مهربانه، ما در چه فکریم، او در چه کاریه؟ ما در فکر معصیت و گناه، او در فکر دستگیری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای دولابی، این جمله از ایشونه، ایشون میفرمودن که خدای متعال سید میکنه، همونطوری که افراد و شیاطین سید میکنن در مسیر ناحق، خدای متعال هم سید میکنه. ان ربک لبالمرصاد، میفرمودن پروردگار شما در کمین شماست، برای نجات شماست، یعنی کمین کرده، رب مربیه، میخواد پرورشت بده. ایشون تعبیر ایشون این بود، خدای متعال هم تیر داره، هم تور داره، هم تار داره. یه کلمه هم هست حرف وسطش جابجا میشه، تیر داره، تور داره، تار داره. تیر برای کیاست؟ تیر برای اونه که فراری هن. دیدی یه صیاد یه شکاری که میخواد فرار بکنه چه کار میکنه؟ اینقدر از دور با تیر میزنه تا زخمیش کنه، تو دامش بندازه، یا دام میگذاره یا با تیر. تیر برای اونا که حالت فراری دارن، تیر اینقدر تیر میزنه، یا من لا مفر الا اله، راه فرارشو میبنده. گفت ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگی ما او شیر شکار. کی میتونه، کی میتونه فرار کنه از دست این خدا؟ کی فرار کرده که ما بخوایم فرار بکنیم؟ هیچ راه فرار نیست الا به سوی خود خدا. ففر رو الالله، خیلی تعبیر قشنگیه، یکی از بزرگان این تعبیرهای قرآنی توش عنایت هست. یکی از بزرگان میفرماید خدای متعال در قرآن از قول حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید انی ذاهب الی ربی، من به سوی پروردگارم میرم، اما پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نمیفرماد انی ذاهب الی ربی، یعنی من میرم به سوی پر، نه میفرماد ففر رو الالله. این تعبیر خیلی لطیف تر و قشنگ کرده، یعنی ایها الناس همه شما فرار کنید به سوی خدا، یعنی با شتاب برید، راه دیگه نیست. خدای مهربان باست الیدین بالعطیه، باست الیدین بالرحمه، دستاشو باز کرده برای رحمت، برای عطا کردن. برید فرار کنید، با شتاب به سوی خدا برید. ففر رو الالله، ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. فرمود برای اونایی که فراری هن تیر داره، اونقدر تیر میزنه تا این طرف زخمی بشه، با بلاها، با گرفت، حالا آثار بلا و اینکه انسان در بلا باید چه کار بکنه، چقدر صبر بکنه، عرض خواهیم کرد. و هیچ کسی بی ابتلا نمیمانه. تیرهای الهی، مریضی ها، بلاها، گرفتاری ها، چاله ها، ناراحتی ها، دل شکستن ها، به قول اون بزرگوار فرمود همه میگن ما گرفتاریم، فرمودن نگید گرفتاریم، بگیم گرفته یاریم، یعنی با این ابتلاعات ما رو گرفتار کرده. تیرهایی است که از طرف خدا میاد. خیلی از مردم و ماها اونقدر آقازاده نیستیم که به زبان خوش طرف خدا بریم، در دنیا رو به روم میبندن. اگر به ما پست و مقام بدن، اگه ما چند میلیون پول بدن، باور کنید وقت حرم رفتن، وقت نماز، وقت جماعت، وقت امن و جیب، راز و نیاز ما نداریم، یعنی میریم اون طرفی. ما برای فرار کردن از خدا خیلی آماده هستیم، یعنی فرار از خدا. اما درها رو میبندن هزار ماشالله، در جهنم رو میبندن. گفت هزار ماشالله ما رو از مدرسه بیرون رفتیم، یعنی بیرون کرده بودن، روش نمیشد دیگه بیرون کردن. گفت ما از مدرسه بیرون رفتیم، ما رو میبرن به سوی او، میبرن. یا من لا مفر الا الی، خدای متعال به لطف و عنایت خودش درهای جهنم رو به رومون میبنده. ما ببینیم گرفتاریم، چیکار بکنیم؟ بریم در خانه خدا. اولش برای گرفتاریا میریم در خانه خدا، آهناله میکنیم، امن یا جیب میخوانیم. بعد میبینیم انگار خوب جاییه، انگار خوب جاییه، خوب صابخونه ایه، با خوب کسی معنوس شدیم. بعد میگیم خدایا حاجتم بماندی ما در خانه تو ول میکنیم، یه چشم و ابرو به ما نشون میدن. خیلی از مردم گرفتاری ها باعث میشه به طرف خدا برن. فرمود برای اونایی که فرارین، خدای متعال تیر داره. برای اونایی که خیلی حالت فرار ندارن، تور، این تور صیاد چیکار میکنه؟ دانه میریزه، تور میگذاره، یا ماهیگیر شبکه هایی تو دریا پهن میکنه، تورهایی رو میگذاره تا ماهی ها بیان اونجا، وقتی که تو دام افتادن میکشه میاره بیرون. خدای متعالم برای اونهایی که میان رو به قال ما هستن، حالت فرار ندارن، تورهایی داره برای نجات اونها. تورهای خدا چیه؟ تورهای خدا رفقای خوب دیگه، بریم تو تورش بندازیم. خدا حفظ کنه آقای قرائتی، این جمله جمله خیلی قشنگیه، این جمله خیلی قشنگه، خیلی هم تکرارن عرض کردن. ایشون میفرمودن که من از این معتادا و قاچاقچیا خجالت میکشم. شما آقای قرائتی از این معتادا خجالت میکشی؟ آره خجالت میکشم. چرا؟ یعنی که یه عالم بزرگوار بگه من از معتادا خجالت میکشم. چرا؟ فرمودن معتادها تولید دارن، یعنی هر تو این محل این معتاد اگه تک و تنها بیفته، تو این فامیل، تو این رفقا، تو این محل، این آقای معتاد اگه تک و تنها بیفته نابود میشه، مثل یه زغالی که زود خاکستر میشه، خاموش میشه. اما اگه 10-20 تا زغال بود چی؟ حالا خیلی وقت است، مایه دار میشه. این معتاد برای اینکه در معرض نابودی و فنا قرار نگیره چیکار میکنه؟ تولید داره، مثل خودشو زیاد میکنه، رفیق زیاد میکنه، میفته به جون این، میفته به جون اون، میفته به جون این. آقا جون، جون من یه پک بزن، تو بمیری، من بمیرم، قربونت برم، اینقدر قربون صدقه میره، این بافو رو دست طرفم میده، یا این هروئین به طرف میده، اولم مفتی میده، با التماس میده، یه چند بار که کشید چیکارش میکنه؟ اونم مثل خودش معتاد میکنه. آقا 25 سال انقلاب ما داره با مواد مخدر مبارزه میکنه، واقعا هم مبارزه میکنه. در سازمان ملل اعلام کردن که ایران اول کشور برای مبارزه با مواد مخدر. چرا ریشه مواد مخدر کنده نمیشه؟ جهتهای زیادی داره. یکیش چون در مسیر این مواد مخدر، اول صادر کننده مواد مخدر کشور افغانستانه. اونایی که طرفدار آمریکا هم بدونن، آمریکا دو سال اومده تو افغانستان، تولید مواد مخدر بیشتر شده. اگه این خیرخواه برای این مملکت، باید ریشه شده بکنه. ولی باید بدونیم که اینا خیرخواه ما نیستن، هنوز هستن تو جامعه ما کسانی که آب به آسیای دشمن می‌ریزن و طرفدار اجانب هستن. و ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدره، به عنوان اینکه از این مرز ما به کشورهای دیگه میخوان مسائل دیگه ترانزیت کنن، مواد مخدر ترانزیت میکنن و در بین راه تقسیم میشه، که این مشکل مهمیه.
با این که مبارزه میشه، ولی به خاطر این که معتادها تولید مثل دارم عزیز من، یعنی مثل خودشو زیاد میکنه با هر حیله‌ای که داره. من و شما در طول سال چقدر تولید مثل داریم؟ یعنی چند تا مسجدی زیاد کردیم، چند تا هیئتی زیاد کردیم، چند تا حرم بیا زیاد کردیم. ما سرمون میذیم برای خودمون، میریم دنبال کارمون، حالا کسی اومد نیومد. یکی از راه‌های نجات اینه که انسان تور بندازه افراد با استعداد، افرادی که به درد میخورن، به درد هیئت، به درد جلسه، به درد حرم، به درد مشاهد مشرفه، به درد کارهای خیر. تور یعنی رفقای خوب، تور یعنی جلسات خوب، تور یعنی اردوهای خوب. گاهی موقع برای این دانشجوها یا دانش آموزا یه تورهای خیلی خوبی میذارن، تور کربلا، تور مشهد. آقا میگن ما رو که عمره بردن، ما دیگه از این رو به اون رو شدیم. واقعا یک سنت خیلی خوبیه، چون در ایام اردو این یک هفته تو حال و هوای کربلاست، یک هفته تو حال و هوا، 15 روز تو حال و هوای مدینه و مکه است. گاهی از یه خانواده هایی میان که با مسائل معنوی و مذهبی هیچ رابطه ندارن، اما وقتی که تو این جمع قرار میگیره، تو این مسیر قرار میگیره، اینا تورهای الهیه. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون، میفرمودن در جوانی و نوجوانی مشاهد مشرفه خیلی اثر داره. سعی بکنید بچه هاتون، جواناتون، نوجواناتون رو حرم، جمکران، مشهد، کربلا، همش ساکتو نگیر، من خودم برم کربلا، خودم برم مشهد. گاهی خانواده تو بفرست، گاهی بچه هاتو بفرست، گاهی همراه خودت ببر. ایشون میفرمودن که در سن جوانی و کودکی و نوجوانی کسانی که مشرف میشن به مشاهد مشرفه، یک نوری از صاحب اون قبر به این نوجوان و جوان پاک میخوره و او رو تا آخر عمر بیمه میکنه. ایشون میفرمود اگه شما خدمت یک شخصیت برجسته برسی، یک مهری بهت میزنه، یک نشانه بهت میزنه، یه نظری بهت میکنه، تا آخر عمر بیمت میکنه. اون وقت امام معصوم، اولیای خدا دستگاه بیمه ندارن، دست نظر نمیکنن، میشه نظر نکنن. و مخصوصا جوان و نوجوان، بیایم تورهایی را بندازیم. به حمدالله در بعضی از شهرها من رفتم، گاهی مسابقات مذهبی گذاشتن، گفتن هر کس توی این مسابقه این کتابها، کتابهای مذهبی پیروز بشه و برنده بشه، سفر مشهد، سفر کربلا. گاهی از بنده هم دعوت کردم همراهی کنم اونها رو. خیلی خوشم اومد، حدود 200 جوان، دختر و پسر، در یک مسابقه شرکت کردن و جایزه اینها این بود که اینا رو بردن کربلا. خب اینا چه حالا هوای دیگه، اینا تورهای الهیه. تیر داره برای فراریا، تور داره برای اونه که متوسطن. تار یعنی آوازها و نغمه های الهی. گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. خدای متعالم نداهایی داره، در دلت داره باید صحبت میکنه. این شعر رو مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه گاهی میخوندن، آواز خدا همیشه در گوش دل است، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. تار مال اهل دله، تار مال اهل جذبه است، اهل محبته، فقط بهش اشاره میکنم بیا، این دیگه تا آخر میاد. اینا جذبه های الهی. اللهم حققنی، دعای عرفه است، اللهم حققنی به حقائق اهل القرب وصلک بی مسلک اهل الجذب. گفت رشته ای در گردنم افکنده، دوست میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. ای کاش اون جذبه الهی، اون تار الهی، اون نغمه الهی به گوش دل ما بخوره و ما رو حرکت بده به طرف خودش. فضیل ابن عیاض یه نغمه الهی، یک آیه قرآن بوده، به قلبش خورده، از این رو به اون رو شد. فضیلی که سرگردنه بود، دزد بود، سارق بود، قطاع طریق بود، آمد تو یک محله خرابه‌ای، گفت امشب رو من به صبح برسنم، صبح برم دیگه وضعم دیگه عوض کنم. دید یه قافله از اون محل دارن رد میشن، بیدارن، خوابشون نمیبره، به همدیگه میگن فضیل و اطرافیاش تو این منطقه هستن، ما آرامش نداریم بخوابیم، میزنن قافله رو سرقت میکنن. فضیل آمد بخوابید عزیزان من همون فضیلم، توبه کردم، دیگه عوض شدم. گفت خاک بر سر من که ناامنی ایجاد کردم، مردم از ناامنی من خواب و آرامش ندارن. خودشو خیلی ملامت کرد. همین فضیل ابن عیاض بر اثر یک انقلاب روحی، بر اثر یک لطف الهی، شد جزء اولیای خدا، شد مستجاب الدعوه. مریضها، گرفتارها، حاجتمندها می آمدن در خانه او، نظر او می کردن یا می گفتن ای فضل برای ما دعا بکن، دعاش در حق اونا مستجاب می شه. مصداق این آیه مثل فضل و امثال فضلت، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه فرمودود من معنی یا سریع الرضا را نمیدونستم. یا سریع الرضا، ای خدایی که زود راضی میشی، خیلی زود راضی میشی. خدایی که اینقدر زود راضی میشه ما راضیش نمی کنیم. خلق اللهی که رضایت اونها محاله و مشکلترین کارهاست، میریم خلق رو، بنده های مردم، خلق رو میخوایم راضی کنیم که نمیشه. ایشون فرمودن در جلسه‌ای که من داشتم یک شب یک جوانی رو آوردن که خیلی وضعش ناجور بود، دیدم به شکل سه تا حیوان ناجوره، یعنی بستگی داره به رذایل اخلاقی که افراد دارن. یه وقت میبینی کسی هم مکاره به شکل روباست، هم آدم تند و عصبانیه به شکل شیر یا گرگ درنده است، هم حقه بازی و کارهای دیگه، شکل‌های مختلف. چه مناسبتی داره؟ چرا اینو تو جلسه من آوردن؟ ایشون فرمودن جلسات ایشون معمولا یه مقدار دعای یستشیر میخواندن، یه مقدار تقدیس مرحوم نراقی میخوندن، یه مقدار هم ایشون صحبت میکرد، گاهی توسلی، گاهی دلها رو وصل میکرد به مقصد. و جلسات ایشون از علما، استاد دانشگاه، کاسب، تاجر، همه رو میامدن. ایشون فرمودن من همطور که داشتم صحبت میکردم نگاهی به این جوان کردم، دیدم یهو تبدیل به آدم شد، یعنی اون صفات و رذایل اخلاقی داشت، شیر گرگ درنده و روباگرینا، شد به شکل یک مؤمن، شد به یک شکل انسان واقعی. من تا اون وقت معنی سریع و رضا رو درک نمی کردم که خدای متعال در یک لحظه، در یک جلسه، در یک آن تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات، سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. در حالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط که میگن خیلی ها به اصطلاح می آمدن محضر ایشون، ایشون نگاه میکرد میگفت شما فلان کار رو کردی، فلان جا رفتی و الان در وجودت هست، در وجودت ثبت شده، من میبینم این کارها رو. میگفتن بله. البته اونه که محرم بودن، اونه که به همه ایشون چیز نمیکردن. یکی از شاگردای ایشون میگه من یه موقع کار خلافی کرده بودم، میدونستم ایشون متوجه میشه، کار خلافی کرد. تو کار خلاف تو وجود آدم ثبت میشه، یعنی نقشش هست، اونی که اهل دل، اهل معناس نگاه میکنه میفهمه. بعضی از بزرگان محضرشون که شرفیاب میشون خودشون میگفتن یا ستار، یا ستار، یا ستار، یعنی خدا بپوشان، بپوشان، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، خدا بپوشانه. اگه پرده بره کنار، امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد کسی کسی رو دفع نمیکنه. لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اگر کشف بشه باطن افراد، کسی کسی رو دفع نمیکنه، ولی خدا همش میپوشانه. این شخص میگه من رفتم خدمت مرحوم خیاط، چون کارایی از این سر زده بود، میدونستم ایشون هم متوجه میشه. قبل از اینکه برم خدمت ایشون، شروع کردم این اسم خدا رو تکرار کردم، یا ستار، یا ستار، یا ستار العیوب، ای خدا، ای پوشنده ای تو، ای وای منو بپوشان اینا. وقتی نشستم خدمت ایشون، ایشون یک نگاهی کردم، تبسمی کردم، فهمیدم فلانی تو چه کار کردی، من هرچی میخوام ببینم یه پرده افتاده نمیتونم ببینم. ناقلاگری کردی ها. گفتم چرا؟ اسم خدا را خیلی گفتم، یا ستار العیوب، خدا تو بپوشان، بپوشان. اگر چه بسا افرادی که واقعا در زیر پرچم چتر الهی برن، حتی از اولیای خدا هم خدا گاهی میپوشانه. البته پیغمبر ما چهارده معصوم از همه چیز خبر دارن، اونها حسابشون جداست، اونها عین الله هن، اونا وجه الله هن. ولی خدای متعال می فرمد ای حبیب من، بل انا احاسبهم لکی لا یفتزحو اندک، من یه جوری حساب اینا می رسم که حتی پیش شما هم اینها مفتزح نشن. خدا چقدر مهربانه، چقدر گذشت داره، نمی دانیم. یک بزرگی فرمود آیه قرآن که از این بالاتر هم گفته، البته این یک معنی بلندیه، نمیدونم چقدر عزیزان میتونن این معنی رو بکشن. از این بالاتر چی میشه؟ از این بالاتر یعنی خدا میگه به پیغمبر حبیب من حساب میرسم پیش تو هم مفتزنش، یعنی شما هم متوجه نشید. از این بالاتر چی میشه؟ ایشون میفهمدن از این بالاتر تو قرآن اومده. خدای متعال میفرماید اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. یواشکی با ما صحبت کرده خدای متعال، میفهمد برو یه گوشه‌ای کتاب خودتو بخون، خودت حساب خودتو برس، هر چی خودت قضاوت کردی منم قبول دارم. این خیلی عجیبه. اقرأ کتابک، خدا میگه برو خودت کتاب خودتو بخون. اما اگر کتاب خودتو خوندی خوب قضاوت کنی ها، یعنی بگی خدا من بد کردم تو خوب خودت ببخش، یه وقت نفوس بد نزنی. یه روز مفصل در ماه رمضان برای رفقا فال خوب و فال بد و حسن زن و سوء زن اینو مفصل صحبت کردم، مطالب خیلی مهمی عرض کردم که چرا فرعون تو آب غرق شد. فرعون چون فال بد زد، گفت این بچه پدر منه در میاره. یه روزی حضرت آسیه گفت این بچه روشنی چشم من خواهد شد، شد موسای کلیم الله. حضرت آسیه رو هم نجات داد، در اعلی درجه بهش همسر پیغمبر ما میشه. فرعون نفوس زد، فال بد زد، گفت غلط نکنم این بچه پدر منه در میاره. همینطور شد. جبرئیل آمد به صورت یک جوان، به صورت یک انسان، به فرعون گفت من یک غلامی داشتم، شر حال فرعون بود در واقع، گفت من یک غلامی داشتم، این خیلی هیچی نداشت روز اول، همه چیز بهش دادم، وقتی همه چی بهش دادم یاغی شد، ادعای استقلال کرد، حالا چه کارش بکنم؟ گفت اینو باید تو آب غرقش کنی. گفت بنویس امضا کن. فرعون نوش امضا کرد. روزی که در رود نیل دفن میشد گفت خدا توبه کردم، ایمان آوردم، غلط کردم، چرا منو تو آب غرق میکنی؟ جبرئیل اومد نوشته رو بهش نشوند، گفت کی نوشته؟ خیلی حدیث عجیبی ها. گفت چی نوشته؟ عبد فراری نوشتی مزدش اینه که تو آب غرق بشه، خودت برای خودت بریدی. تو روایت میگه اگه فرعون هم هستی، اگه فرعون مینوشت جزای این عبد فراری اینه که بغلش کنن، دستشو بگیرن، ببخشنش، نجاتش بدن، همینطور میشد. یعنی خوب بریدن و بد بریدن مال پیغمبر باشه، مال امام باشه، مال هر کس باشه فرق نمیکنه. یوسف صدیق به خدا گفت خدایا من که فحشا و منکر نکردم، چرا رفتم زندان؟ چرا رفتم تو زندان؟ خدا گفت بل اخترت انت از سج، خودت زندان برای خودت انتخاب کردی، خودت گفتی رب از سجن و احب و الیه مما یدعوننی، خدا زندان رفتن بهتر از اینه که دامنم آلوده بشه. چرا نگفتی العافیت و احب و اله؟ اگر میگفتی خدای عافیت برای من بهتره، ما تو رو زندانم نمی بردیم. پس خدا میفرماد اقرأ کتابک، کتابتو بخون، من خودت حسابتو قبول دارم، و من خوب حساب کنی ها، خوب چیزی برای خودت ببری، بگو من مقصرم، اول گناهکارم، بعدم، اما خدای تو کریمی، تو آقایی، تو بزرگی، اگه تو نبخشی من چه کار بکنم؟ از این بالاتر اینه که خدا میگه من حساب رو دست خودت میدم. الله اکبر. من خودم هم نگاه نمی کنم. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. شب اول ماه محرم است و انشالله عرض ارادت داشته باشیم، انشالله عزیزان این دو ماه رو سعی بکنن در روز یا شب، سفارش هر سال بندم هست که یک مجلس روزه و توسل انشالله شرکت بکنیم، چون شب اول محرمه و من معتقدم که صاحب مجلس و میزبان واقعی مادر بزرگوارش بی بی فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها است و شواهد زیادی داریم که پذیرایی کننده از عزادارها حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. روایت داریم روز قیامت فاطمه زهرا علیها السلام میان در صحرای محشر و دست به دعا برمی‌دارن، خدایا کسانی که برای حسین من گریه کردن، عشق ریختن، عزاداری کردن، دستشونو بگیر، امروز میخوام اینا رو به من ببخشی. بریم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این سنت خوبیه در مملکت ما که شروع مجالس با نام فاطمه زهرا میشه و ختم مجالس هم با نام فاطمه زهرا، چون پرونده ها رو باید بی بی امضا بکنن، همه کارها دست بی بیه. خدا رحمت کنه، مرحوم حاج اسماعیل اربابی بود، شاید 10-15 سال قبل فوت کرد، خدا رحمتش کنه. دوشنبه ها در منزلش روزه داشت، پیرمرد خیلی باحالی بود، هنوزم اون روزه رو ادامه دادن. ایشون میفرمودن که تو مجالس اهل بیت خیلی حواستون جمع باشه، اهل بیت خودشون گاهی شرکت میکنن، خودشون نظر دارن، خودشون پذیرایی میکنن. ایشون میفرمودن که یه کسی بود از رفقای ما هیچ وقت چای نمیخورد، اصلا چای نمیخورد، اما یه روز اومد مجلس روزه شروع کرد چای خوردن. منم تعجب کردم، گفتم فلان شما که اهل چای نبودید چطور اینجا چای میخورید؟ گفت دیشب خواب دیدم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به من فرمود فلانی من در مجلس روزه فرزندم امام حسین دست چای میدم، تو برمیگردانی؟ من از شما پذیرایی میکنم مجلس روزه تبرکه، تو چایی رو برمیگردانی؟ گفت از این به بعد توبه کردم، مجلس روزه تبرکه و صاحبخونش و میزبانش حضرت زهرا سلام الله علیها است، مواظب باشیم. اونا نظر دارن به جزئیات مجالس نظر دارن. یکی از آقایون اهل علم نقل میکردن در اصفهان منبر رفته بودن، یه شب خواستن برن مجلس روزه، طبق به اصطلاح شبهای قبلم که میرفتن یه خانم جلویشون رو میگیره، میبینه این خانم خیلی داره گریه میکنه، خیلی داره گریه میکنه. میپرسه خانم چرا آخه گریه میکنه؟ اونقدر گریه میکرده که مهلت پیدا نمیکرده با این آقا صحبت بکنه. میگه آقا با لکنه زبان یه مقدار خلاصه آروم میشه. میگه آج آقا من دیشب با دو سه تا بچه هم اومدم مجلس روزه شرکت کردم، بچه هم سیدم، شوهر من سیده، بچه هم همه سنشون کمه و سیدم، دو تا چایی آوردن، تعداد بچه هم زیاد بود، به همهشون یه چایی نرسید، من نصف استکان چایی به بچه هم دادم، بچه کوچیکترم از چایی خوردن اشبا نشد، سیر نشد، هی بهانه چایی میگرفت، هی به من میزد به زانوم میگفت مادر من چایی میخوام، من چایی میگفتم میریم خونه بهتون چایی میدم، حالا صبر بکن منم میخواستم روزه گوش بدم، سخنرانی گوش بدم. گفت من یک مقداری عصبانی شدم، با دستم زدم به صورت بچم، بچه سید، زدم گفتم بشین ساکت باش من میخوام روزه گوش بدم. گفت آقا این بچم کز کرد و ساکت شد و نشست، مجلس تمام شد، مجلس تمام شد و شب رفتیم منزل، شام خوردیم، خوابیدیم. در عالم رؤیا خواب دیدم پیغمبر خدا آمده در منزل ما و یک سینی چایی هم دست آقاست. آقا آمدم به حالت ناراحتی و افسردگی از من روی ترش فرمودن فلانی من از تو شکایت دارم، گلایه دارم، چرا بچه‌مو به خاطر چای سیلی زدی؟ چرا اون رو ناراحتش کردی؟ من راضی نیستم، از من گلایه کردم، من دیشب تاله از خواب بلند شدم کارم گریه است، که چرا من قلب پیغمبر رو آزرده و ناراحت کردم. عرض کنیم یا رسول الله شما به خواب این مادر آمدید به خاطر یه سیلی که به بچهش زده، مگه فاطمه زهرا دختر شما نبود، فرزند شما نبود؟ بعد از شما چه کردن با فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ شما کجا سراغ دارید در عالم خانمی در سن 18 سالگی بهترین شوهر، بهترین فرزندا رو داره، اما دست به دعا برداره خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسان، خدایا دیگه مرگ منو برسان، از این مردم جدا بشم، جان عالمی به قربانت. ای فاطمه زهرا، شما هم نگران فرزندتون ابا عبدالله الحسین بودید، همش سفارش حسینتون رو می کردید، اما بعد از شهادت شما امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از دفن فاطمه زهرا دید هرچه می کنه قلبش آرام نمی گیره. یه وقت دیدن آقا امیر المؤمنین خم شد و صورت روی خاک قبر زهرا، در کربلا هم فرزندش ابا عبدالله وقتی آمد کنار بدن قطعه قطعه علی اکبر، هر چه کرد دلش آرام نگرفت، یه وقت دیدن خم شد و صورت به صورت علی، علی الدنیا بعدک العفا.